ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. رضا حقیقت نژاد از زبده ترین روزنامه نگاران تحقیقی رادیو فردا درگذشت. تصاویر ماهواره‌ای از زندان اوین ابعاد آتش‌سوزی گسترده در آن را برملا کرده است. تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران مرگ یک دانش آموز دختر در اردبیل در جریان یورش لباس شخصی‌ها را قطعی اعلام کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت ما را به اضافه یک ویژه برنامه به مناسبت یک ماه شدن کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بشنوید. رادیو فردا نیمه شب دوشنبه 25 مهر ماه یکی از زبده ترین همکارانش را از دست داد. رضا حقیقت نژاد که در چند ماه گذشته با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد، نیمه شب گذشته در سن 45 سالگی در برلین در آلمان درگذشت. رضا روزنامه‌نگاری را از ایران و در نشریات محلی آغاز کرد، اما خیلی زود به رسانه‌های سراسری راه یافت و وارد دوره‌ای اثرگذار از تجربه حرفه‌ایش شد. رویدادهای متأثر از اعتراض‌های سراسری پس از انتخابات مناقشه برانگیز 1388 و تشدید فشار بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در کشور او را مانند بسیاری از روزنامه‌نگاران هم نسلش به خروج از کشور ناچار کرد و از آن زمان او فصل دیگری از فعالیت حرفه‌ای خود را با تمرکز بر اطلاع رسانی دقیق و حرفه‌ای به مخاطبان ایرانی آغاز کرد. رضا حقیقت نژاد در ادامه این مسیر در فروردین ماه 1398 به رادیو فردا پیوست و در بیش از 3 سال همراهیش با رادیو فردا همواره به اصل اطلاع رسانی صحیح و شفاف و مقابله با خبرهای نادرست و ضد خبر متعهد بود. رادیو فردا با تسلیت به خانواده و به همه دوستان رضا حقیقت نژاد خود را در این سوگ شریک می داند. تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده از اوین، یکی از بدنامترین زندان‌های ایران، جزئیاتی از ابعاد آتش‌سوزی گسترده در آن را در شامگاه 23 مهر ماه نشان داده است. عکس‌های گرفته شده توسط گروه ماهواره‌ای که از سوی کارشناسان اسوسییتد پرس مورد ارزیابی قرار گرفته، نشان می‌دهد که سقف یکی از سازه‌های بزرگ در بخش شمالی زندان اوین سوخته است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی که کماکان مدعی است این سازه محلی برای حبس زندانیان جرایم مالی و سرقت بوده است، روز دوشنبه تایید کرد که شمار قربانیان حریق به 8 تن افزایش یافته است. بیشتر نیز از وجود 61 زخمی در میان زندانیان این بند خبر داده شده بود. در بسیاری از ویدیوهای انتشار یافته مربوط به رویدادهای شنبه شب، همچنین کاروان طولانی موتورسیکلت‌هایی که ظاهراً نیروهای یگان ویژه سوار بر آن بوده و سایر نقاط تهران به اوین اعزام شده بودند دیده می‌شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران می‌گوید مرگ اسرا پناهی، دانش آموز اردبیلی، در جریان یورش نیروهای لباس شخصی به دبیرستان شاهد مسجل شده است. بر پایه گزارش‌ها، ضرب و شتم دانش آموزان مدرسه شاهد اردبیل در پی مقاومت آنها برای حضور در تظاهرات حکومتی صورت گرفته است. دانش آموزانی که بدون اطلاع خانواده و به زور در این مراسم شرکت کرده بودند. گزارش حاکی است که دانش آموزان در واکنش به پخش شدن سرود حکومتی سلام فرمانده شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. به دنبال این اتفاق ماموران امنیتی و لباس شخصی به دانش آموزان حمله کردند که در جریان آن اسرا پناهی کشته شد. و نشریه پولیتیکو از قول یک مقام آمریکایی گزارش داد که واشنگتن تحریم‌های بیشتری علیه ایران و طرف‌های ثالث به خاطر ارسال تسلیحات به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین اعمال می‌کند. این مقام رسمی که نخواست نامش فاش شود، روز دوشنبه به پولیتیکو گفت که این اقدام احتمالاً تحریم‌های اقتصادی همراه با کنترل صادرات به ایران است تا از ورود محصولاتی که می‌تواند به جمهوری اسلامی برای ساخت تسلیحات کمک کند جلوگیری شود. روزنامه واشنگتن پست روز 24 مهر از قول مقامات آمریکایی و نهادهای امنیتی ایالات متحده گزارش داده بود که ایران در حال آماده شدن برای ارسال 2 نوع موشک بالستیک زمین به زمین همراه با پهپادهایی بیشتر به روسیه است. و اتحادیه اروپا روز دوشنبه 4 نهاد و 11 مقام بلندپایه نظامی و امنیتی ایران از جمله عیسی زارپور وزیر ارتباطات را به دلیل نقش آنها در سرکوب گسترده اعتراضات مردمی تحریم کرد. به گزارش سایت شورای اروپا، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس روز دوشنبه خود پلیس امنیت اخلاقی، بسیج مستضعفان، قرارگاه دفاع سایبری سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. احمد میرزایی رئیس گشت ارشاد تهران و محمد رستمی رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی نیز در این لیست قرار دارند. اسامی دیگر افراد تحریم شده عبارت است از حسین رحیمی فرمانده پلیس پایتخت، عباس عبدی فرمانده نیروی انتظامی دیواندره استان کردستان، علی آزادی فرمانده نیروی انتظامی استان کردستان، علی سفری فرمانده نیروی انتظامی سقز، محمد حسین سپهر فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح، علیرضا عدیانی رئیس عقیدتی سیاسی فراجا، محمد زمان شالیکار فرمانده نیروی انتظامی بابل و سلمان حیدری فرمانده نیروی انتظامی بوکان. این گزارش می‌افزاید تحریم‌ها به دلیل نقش این افراد و نهادها در مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، سرکوب خشن اعتراضات مردمی، قطع دسترسی مردم به اینترنت و بازداشت گسترده معترضان است. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن استفاده گسترده و نامتناسب از زور علیه معترضان مسالمت‌آمیز را محکوم کردند. آنها میگویند این غیر قابل توجیه و غیر قابل قبول است. مردم در ایران مانند هر جای دیگر حق اعتراض مسالمت‌آمیز دارند و این حق باید در هر شرایطی تأمین شود. در مورد اتحادیه اروپا و تحریم 11 فرد و 4 نهاد ایرانی به دلیل نقش داشتن در سرکوب معترضان، رادیو فردا دیدگاه محمد جواد شعله سعدی کارشناس حقوق تجارت بین الملل و تحریم های اقتصادی ساکن پاریس را جویا شده است.
این در درجه اول یک پیام سیاسی هست، هم به حکومت ایران هم به مردم ایران و معترضین، و حکایت از این داره که جامعه بین المللی و کشورهای غربی بالاخص صدای اعتراضات ایران رو شنیدن. ما در دفعات گذشته اعتراضات متعددی در ایران داشتیم، ولی هیچ وقت این باعث نشده بود که در این حد کشورهای اروپایی و غربی به این سمت برن که واکنش نشون بدن به صورت مستقیم. ما در ذهن من هست حتی اعتراضات سال 88 رو که اخیرا خود آقای اوباما ابراز پشیمونی کرده از اینکه واکنش مناسبی نسبت به اون نداشتن در اون موقع. من فکر میکنم در درجه اول یک پیام سیاسی هست، هم به مردم ایران هم به حکومت ایران. این در ادامه همون مسیری هست که کانادا هم چند روز پیش شروع کرده بود، آمریکا هم همینطور، و واکنش ها بیشتر به این دلیل هست این اعتراضات ادامه پیدا کرد و نهایتا جامعه جهانی رو واداشت که واکنش نشون بدن. ما میدونیم که در این دفعات گذشته به دلیل مراوداتی که به هر حال با ایران دارن و همچنین اون تصمیم و اراده‌ای که دارن برای اینکه تلاش بکنن با ایران به یک تفاهم برسن، بلخص در مورد برنامه هسته‌ای ایران، در خیلی از مواقع کشورهای غربی سعی می‌کردن سکوت اختیار بکنن یا واکنش کمی رو داشته باشن نسبت به مسائل داخلی که در ایران اتفاق می‌افته. این از معدود دفعاتی است من فکر می‌کنم به خاطر اینکه زمان و همچنین حجم اعتراضات به گونه‌ای هست که این کشورها رو در واقع مجبور کرده که واکنش نشون بدن.
آقای شعله سعدی، بعضی ها میپرسن چرا نهادهای بیشتری تحریم نمیشن؟ آدمهایی رو که تحریم میکنن ممکنه هرگز پاشون از قلمرو ایران بیرون نگذارن و این تحریم ها تأثیری بر زندگی و اموال اونها نگذاره. شما تصور میکنید که چرا بیش از این اقدام نمیکنن و چرا نهادهای بیشتری رو تحریم نمیکنن؟ و اگر نهادها رو تحریم کنن، آیا این به این معناست که تمامی دست اندرکاران اون نهاد همگی با هم تحریم میشن؟
ببینید، اول نسبت به بخش اول صحبت‌های شما ما سوابقی داریم که نشون میده این دقیق نیست. اگر خاطرتون باشه چندی پیش یکی از فرماندهان نیروی انتظامی ایران که ظاهرا خودش از مسئولینی بود که این جور برخوردها رو با مردم برای حجاب یا مسائل از این قبیل اعمال می‌کردن، خود ایشون در کانادا فیلمش منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی که در یک سالن ورزشی مختلط در حال ورزش بود، در حالی که خود ایشون زمانی که در ایران بوده دست داشته در این که باشگاه‌هایی که شاید تخلفات بسیار کوچکی داشتن در این زمینه اونها رو پلمب می‌کردن و می‌بستن و اینها، یعنی در نتیجه اول اینها هم خودشون و خانواده‌هاشون در غرب زندگی می‌کنن، رفت آمد دارن و جلوگیری از رفت آمد اینها یا توقیف اموالشون و بعضن شاید بعداً به خانواده اینها تسری پیدا بکنن، اینها اصلاً چیز بعیدی نیست. یعنی ما نباید اینطور فکر بکنیم که اینها هیچ وقت گذرشون به غرب هم نرسیده و نخواهد. تجربه نشون داده که چرا اتفاقا خیلی وقتها اینها در غرب خوشگذرانی هایی هم میکنن که در خود ایران در واقع اونها رو جلوگیری میکنن ازش برای مردم معمولی. از طرف دیگه وقتی که این نهادها و این افراد اول تحریم میشن، این افراد شاخصی هستند که در ادامه اون پیام سیاسی که من گفتم خدمتون بسیار برای مردم و برای در واقع حکومت میتونه معنی دار باشه. و همچنین نهادها وقتی که تحریم میشن، یکی از شاخصهای تحریم این هست که اون تفسیری که ازش میشه بعداً میتونه خیلی دامنه فراتر و وسیع‌تری داشته باشه. ما همه ایرانیایی که خارج از ایران هستن میدونن که در خیلی از موارد تحریم‌های اقتصادی که روی ایران وضع شده بود به ایرانیای خارج از کشور تسری پیدا کرد و خیلی ها دچار مشکلاتی شدن، در حالی که از لحاظ قانونی یا صرف اون تحریم‌ها نباید اون محدودیت‌ها برای ایرانی‌ها اعمال می‌شد. اینو می‌خوام متذکر بشم از این بابت که در واقع تحریم خودش یک مسئله هست و تفسیر تحریم بعداً میتونه خیلی گسترده بشه. یعنی این نهادها یا نهادهای دیگه که بعداً به این تحریم‌ها اضافه بشن میتونه گریبان خیلی‌ها رو و کسانی که در اون نهادها کار می‌کنن بعداً بگیره. ما الان مثلا یک مشکل خیلی بزرگی برای بعضی از ایرانی‌ها پیش اومده، اون هم این هست که آمریکا که سپاه پاسداران رو در لیست سازمان‌های تروریستی گذاشته یا لیست‌های تحریمی و اینچنین، خیلی از افرادی که سربازیشون رو مجبور بودن در سپاه پاسداران انجام بدن الان دچار مشکلات بسیار شدیدی شدن. کسانی 20 سال پیش 30 سال پیش مثلا سربازیشون رو فقط در یک جایی که مربوط به سپاه بود انجام دادن، الان در امریکا یا اروپا زندگی میکنن، کار میکنن، شغل دارن و رفت آمدشون شدیدا دچار مشکل شده به خاطر تفسیری که از این تحریم ها الان داره اعمال میشه. و این تفسیر میتونه خیلی گسترده بشه و گریبانگیر خیلی از کسانی که تو این نهادها کار میکنن و با این نهادها همکاری دارن رو بگیره. در این حال این نهادها بسیار مراوداتی دارن، مجبور هستن تجهیزاتی بخرن و اگر این تحریم ها به صورت شدیدتر و شدید اعمال بشه، میتونه خیلی از شرکت هایی که برای اینها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تجهیزات میفروشن بهشون دچار تحریم بشن و این میتونه مانع این بشه که خیلی از شرکت ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم کار بکنن. حتی میتونه گریبان خیلی از شرکت های کشورهای دوست با حکومت ایران مثل چین یا روسیه رو هم بگیره. یعنی شاید باعث بشه اونها هم کمتر همکاری با همچین نهادهایی داشته باشن، چون که اگر این نوع همکاری ها رو ادامه بدن میتونه بعداً گریبانشون رو با مراوداتشون در غرب بگیره. یعنی اینها به هر حال تحریم هایی هست که به ظاهر تحریم های شدیدی نیست، ولی اگر گسترش پیدا بکنه میتونه بعداً بسیار مشکل ساز بشه برای شرکت ها، ارگان ها و افرادی که با جور نهادها همکاری دارن.
آقای شعله‌زاده، وزیر امور خارجه ایران چند روز پیش گفته بود که اگر احیانا تحریمی علیه ایران به وسیله اتحادیه اروپا اعمال بشود، ایران اقدام مؤثر و متقابل خواهد کرد. هشدار داده بود به اتحادیه اروپا. حالا تصور میکنید که این اقدام مؤثر و متقابل ایران چه خواهد بود؟
من فکر میکنم بیشتر این برای تحت فشار گذاشتن اتحادیه اروپا و یک خط نشون کشیدن بود برای اینکه اتحادیه اروپا وارد این فاز نشه. من به شخصه فکر میکنم که بخش زیادی از این تحریم مربوط به مذاکرات برجام میرسه و در واقع ایران تمام این مسائل رو برمیگردونه به این مذاکرات که مدت‌های خیلی خیلی زیادی هست که دارن با غربی‌ها انجام میدن و عملاً تهدیدهای دلفافه انجام میدن که میتونه در این نوع مذاکرات اشکال ایجاد بکنه، یا اینکه بعداً میتونن مثلا سطح همکاری‌ها رو کاهش بدن، یا اینکه مثلا بعضی از دیپلمات‌ها رو اخراج بکنن و روابط دیپلماتیک رو با بعضی از کشورهای اروپایی کم بکنن. هرچند من فکر نمی‌کنم در عمل ایران واقعاً همچین کارهایی رو انجام بده، بیشتر فکر می‌کنم یک جور تحت فشار گذاشتن اتحادیه اروپا بود برای اینکه وارد این فاز تحریم‌ها به این دلایل نشه.
اتحادیه اروپا 11 فرد و 4 نهاد ایرانی را به دلیل نقش داشتن در سرکوب معترضان ایرانی تحریم کرد. از محمد جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق تجارت بین الملل و تحریم‌های اقتصادی ساکن پاریس می‌شنیدیم. و ما شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه در